أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حقیقت حکم بود، در بحث قضا که منشأ آثاری است در فقه جدای از فتوا. فتوا یه اثری داره، ولی حکم یه اثری دیگر. تعریفی که در کلمات بزرگان آمده از حکم، همان طوری که گذشت، اینه که حکم عبارت است از انشاء الزامی یا منعی و مانند اون. اونی که مهم برای این بزرگان در حکم علاوه بر انشاء، این که در قضیه شخصیه باشه، ولذا فتوا حکم نیست، چون حکایت و اخباره. کما این که جایی حکم حکم در اصطلاح فقه که در یک قضیه جزئیه انشا بشه، اون جایی که قضیه به نحو حقیقی انشا بشه، این حکم نیست. منتها بحثی که اینجا مطرح شد در جلسه گذشته این بود که آیا قوام حکم که به انشاء قضیه در قضیه شخصیه است مشروط به سبق نزاع و حکم منشأ در قضیه شخصیه بدون سبق نزاع حکم نیست؟ کما لعله المعروف. یا این که قوام حکم که موضوع آثار خاص قضایی است به سبق نزاع نیست، بلکه قضیه‌ای که یتوقع فیها اختلاف در آینده، انشاء قضیه در اون به نحو جزئی و شخصی حکم محسوب میشه. کما ذهب الیه صاحب الجواهر وقد سبقه الى ذلك مرحوم میرزای قمی در قوانین. حالا به نظرم قوانین، حالا میبینم عبارت رو، میرزا که میرزا ظاهرن در قوانین، ایشان فرموده حکم دو قسمه، یکی حکم مسبوق به نزاع، دیگری حکم غیر مسبوق به نزاع، اما باید قضیه شخصیه باشه. و همین مثال صاحب جواهر تو کلام ایشون و غیر این مثال ذکر شده. مثال صاحب جواهر چی بود؟ قضیه مرضعه، ارضاع ده بار. ایشون فرمود اگر فقیه به شخص خاصی بگه که یصح لک التزویج به کسی که ارتضع معه عشرن بل ارضعه عشرن، ارضعته عشرن، میگه اون خانمی که 10 بار به تو شیر داده، ازدواج تو با او صحیحه. فرموده اینا حکمه. در حقیقت بحث اول ما در حکم اینه که آیا حکم متقوم به سبق نزاع یا نه. صاحب جواهر و قبل از ایشان میرزای قمی میفرمان خیر مشروط به سبق نزاع نیست، ولی به نظرم معروف اینه که مشروط به سبق نزاعه. صاحب جواهر استدلال فرمود بر این مدعا، در کلام ایشون خوندیم عبارت صاحب جواهر رو، استدلال فرموده بود به مثل اطلاق جعلته حاکما. فرمود لظهور قوله علیه السلام انی جعلته حاکما فی ان له الانفاض والالزام مطلقا و یندرج فیه قطع الخصومه التي هي مورد السؤال. این مورد الخصومه یه مورده، اما لا یختص به مورد الخصومه. بعد یک زمینه دیگری کرد، فرمود ولذا، منبه بر این که سبق خصومت شرط نیست، فرموده ولذا و من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال والحدود التي لا مخاصمه فیها. دل هلال و حدود مخاصمه ای نیست، میگه امشب اول ماهه، خصومتی نیست در کار. میگه این آقا یحد شارب الخمر، منازعی فی البین نیست، قضا حکمان. پس قوام حکم به سبق نزاع نیست. حکم بدون سبق نزاع حکمان. نعم باید یه قضیه رو شخصی بگه، امشب اول ماهه، نگه هر وقت ماه دیده شد اول ماهه، نه بگه امشب اول ماهه. قضیه رو باید شخصیه کنه، نباید بگه شارب الخمره یحد، باید بگه زیدون یحد، حد شارب الخمر. این کلام مرحوم صاحب جواهر و مثله کلام میرزای قمی قدر. بله در موضوع خاص، در موضوع خاص باید، ولو به شبهه حکمیه فرض شد، در شبهه موضوعی، میدونه که این آقا 10 بار از این خارم شیر خورده، هیچ در موضوع هیچ اشتباهی نیست، ولیکن در این حال تجویز میکنه بر او نکاح با مرضعه عشرن را یا با مرتضعه معه عشرن را. حالا اون بحث دیگه است، فعلا ما این بحث اولمون اینه. یک بحث اینه که آیا باید به قول حکم تو اینا باشه، که حالا انشالله خواهد آمد. بذارید 4-5 مقطع در حکم محط بحثه. فعلا این مقطع رو ما چهارشنبه شروع کردیم، دوشنبه، امروز بذارید تکمیل بکنیم، حکم تو خواهد آمد. مرحوم محقق کنی، دیگه انقدر به ما اجازه بدید که کلام محقق میرزای قمی رو دیگه از کلام محقق کنی بخونیم، دیگه فرصت نمی کنم همه کلمات رو از مصادرش مراجعه کنم، ولی اعتمادن علا دقت المحقق کنی، قطعا ایشون دقیق در نقل و ضابط. ایشان از قوانین نقل میکنه، و فی القوانین و ما ادراکم القوانین. این قوانینی هم که ایشون الان اینجا داره ازش نقل میکنه، به نظرم جلد اول قوانینه، که بحث اجتهاد و تقلید تو جلده یا جلد دومه، جلد دومه. قوانین 2 جلده، اونی که ما وقتی که قوانین میخوندیم رایج بود، جلد اولش سنگی چاپ شده بود و قفست و اینا از اون میخوندیم. جلد دومی داره که فقط 1 چاپ قدیم داره سنگی، اخیرا هم شاید چاپ شده، نمیدونم، اون وقتی که ما قوانین میخوندیم جلد دوم چاپ نشده بود به چاپ جدید، فقط یک چاپ سنگی قدیم بود، افتت هم نداشت. بحث استصحاب و بحث عده‌ای از مباحث و منحل اجتهاد و تقلید تو اون جلد دوم قوانینه و قوانین کتاب خیلی ارزشمندیه. حالا اون مثل خیلی از کتابایی مثل رسائل و اینا یه مقداری زیرابش یه مقداری زده شده، ولی کتاب خیلی متقنیه. قال مرحوم میرزا در قوانین، از کلام محقق کنی براتون نقل میکنم، جلد 3 صفحه 150، قال بعد بیان ان رفع الخصومه قد تكون بعد التداعی والترافع من الخصمين بالفعل او من احدهما مع غيبه الاخر او صغره، قد تكون بعد وقد تكون قبل ذلك. رفع الخصومه قد تكون بعد وقد تكون قبل. اذا كان هناك خصومه متصوره بالقوه، در آینده ممکنه اختلاف در صحت زوجیت در فرد رضاع عشرن، بعد فرموده ان مثال الثانی خصومت بالقوه، همینه بود که صاحب جواهر فرمود ان یعقد الحاکم باکرتن بالغتن رشیدتن یعتقد هو حیات والده ها، معتقده که بابای این دخترم زنده است. وحیه تعتقد موته، دختره خیال میکنه باباش مرده، پس بنابراین حق داره ازدواج بکنه. حاکم معتقده باباش زنده است، وحیه تعتقد موته لأحد، یعنی یعقدها لأحد او یأذن لأحد فی اجراء الصیغه. نسبت به این مورد آیا پدرش زنده است پدرش مرده، خب اینی که میتونه مورد اختلاف قرار بگیره فی ما بعد، با فرد مشکوک الحیات بودن حاکم صیغه عقد رو براش اجرا میکنه دیگه. بعد نمیتونن اینا بیان نزاع بکنن زن و شوهر که آیا پدر زنده بود یا نبود یا با شخص اجنبی. قال میرزا و من امثلته نکاح و احد المترافعین به عشر رفعات للآخر، ازدواج میکنه با دیگری برادر و خواهری که در حد 10 رفعه خواهر برادرن، حاکم به نفسه او به ترخیصه لهما، میگه برید با هم ازدواج کنید. حالا بعد دیگه اینا نمیتونن بیان، خب بعد از ازدواج بگن برن پیش یک حاکمی بگن آقا ازدواج ما، دختره میگه نمیخوام این شوهر رو چون 10 بار با شیر خوردم تقلید میکنم از اون آقایی که میگه با 10 بار شیر حرامه، پسره میگه من ازدواج با این خانومو به هم نمیزنم چون معتقدم اجتهادن یا تقلیدن که 10 بار شیر محرم نیست. حاکم میگه برید با هم ازدواج کنید، اول اون حاکم که گفت دیگه بعد از این اینا حق قضیه رفع قضیه رو به محکمه نخواهند داشت. این فرمایش میرزا. خب آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ آیا در حکم سبب نزاع معتبره یا معتبر نیست؟ دلیل مرحوم صاحب جواهر عمدتاً دو چیز بود، یک اطلاق فإذا حکم بحکمنا، و دیگر تکمیل مطلب به این که در بنای فقها حکم در هلال و امثال اون و حدود نافذ حکم در حالی که خصومتی نیست. اقول اما اون چه در کلام صاحب جواهر آمده مطبوع به کلام محقق قمی قدس سر که مشروط نیست حکم به سبق خصومت، استدلال بر این جهت در کلام جواهر فاذا حکم به حکمنا، این حرف حرف درستی نیست. درست حکم لغتن متقومه به سبق نزاع نیست و لذا در موارد اهله و حدود بدون نزاع حکم صدق میکنه حکمه، اما در این حال در مثل اموری که طرف داره حکم نفوذش و ترتب آثار خاص حکم برش مشروط به سبق نزاعه. چرا؟ برای اینکه دلیل نفوذ حکم اگر بخواد این روایتی باشه که صاحب جواهر میفرماد، این روایت گفتیم جدای از سندش که قبول داریم سندش و مقبوله ابن حنظله، از این جهت تشکیف نمی کنیم که خیلی ها از این جهت تشکیف در این روایت میکنن، نه از این جهت اشکالی نداره، این روایت اطلاقی درش نیست که هر حکمی از حاکم نافذه و لذا ما در این روایت حکم حاکم در هلال رو بر اساس این روایت نافذ نمیدانیم. اگر حکم حاکم در هلال نافذه نه به دلیل این روایت که به دلیل راکع الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا لان اقضی یوما لان افطر یوما و اقضی احب الی من ان یضرب عنقی راکع الامام، عمده دلیل اونه نه این روایت. و اما این روایت چرا دلا اطلاقی درش نیست؟ این روایت مفروضش اینه که حضرت فرمود ایاکم و ترافع الی السلطان فانما یؤخذ بحکمه سحت طاغوت، بعد فرمود و اذا وقعت بینکم خصومتون فی دین او میراث رجوع بکنن به کسی که یعرف شیئا من قضایانا فلیرجو به حکما فانی جعلته حاکما. اذا وقعت بینکم خصومت فی دین او میراث، دیگه دین و میراث خصوصیت نداره، اذا وقعت خصومت رجوع به حکام جور نکنید بلکه رجوع کنید به من یعرف شیئا من قضایانا فلیرجو به حکما فانی جعلته حاکما. خب این در موارد خصوماته، اذا وقعت بینکم خصومتون فی دین او میراث، اما بعدن خصومت واقع میشه جلو جلو حکم حاکم، اذا حکمه این نیست. این اولا. اگر بگید الغاء خصوصیت ما یدریک، چه الغاء خصوصیتی؟ احتمال نمیدیم بعد از وقوع خصومت شارع حکم حاکم رو نافذ قرار بده، ولذا قبل از اون اصلا موضوع نداره، حکم کلی هم میشه فتوا، حکم شخصی هم نافذ نیست، بگه شما برو با اون خانم ازدواج کن، نه فتوا میدی عیبی نداره، اما اعتبار به ملاک فتوا یه حساب داره، باید مفتی چی باشه؟ اعلم باشه. اگر به ملاک فتوا باشه من نمیتونم برم با این خانم ازدواج بکنم چون غیره اعلم، ولی اگر به ملاک قضا باشه لا یشترط اعلمیت در قاضی، ولذا این آقا میگه برو با این خانم ازدواج بکن، همانطوری که اگر بعد از نزاع بریم در محکمه قاضی غیر اعلم حکم به صحت نکاح بکنه مقدم بر فتوا و اجتهاد به بطلان نکاحه، اینجا منها در قبل، اما دلیل نداریم. اذا حکم به حکمنا، من روایت الان دیگه در دستم نیست، این روایتو بخونید آیه، فرض روایت مقبوله اینه، اذا حکم به حکمنا در جایی که وقعت بینکم خصومتون فی دین او میراث.
حاکم و السلطان و ایران قضا ایه خلو داره قال من حاكم علیه فی حق او باطل فانما فحاکم علی الطاغوت وما یکون له فانما یأخذ سقطا و این کان حقا ثابتا لعله اخذه بکر الطاغوت فقد امر الله ان یکفر بالقال الله تعالی یریدون ان یتحاکم علی الطاغوت
این اومده تا اون که اونجایی که برسه ولاکن فکیفه یصنعان این جایی که وقعت مرادعتون فی دیر او میرا فکیفه یصنعان ولذا این روایت هیچ اطلاقی نداره. این اولا و ثانیاً در مباحث متقدمه از قضا در بحث نقض حکم حاکم گفتیم اصلا این روایت دلالت بر نفوذ حکم قاضی به معنای مصطلحی که در فقه مطرحه هیچ دلالتی نداره، به این معنا که نقض حکمش جایز نیست، تقدم بر فتوا داره، گفتیم این گونه نیست. چرا؟ گفتیم این روایت ناظر به اینه که فاذا حکم بحکمنا در مقابل حکم بر اساس مقاییس و موازین اهل سنت که یاکم اذا وقعت بینکم منازعتون فی دین او میراث، این که رجوع کنید به حکام جور و به غیر شیعه، ما یؤخذ بحکمهم فانما هو طاغوت و سحت ما یؤخذ، ولیکن رجوع بکنید به شیعه که شیعه به صورت طبیعی بر اساس موازین ما حکم میکنن. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، اگر طبق موازین ما حکم کرده که این خانم مثلا اینقدر ارث میبره، این خانم از اقار ارث نمیبره، اینجا به تعصیب ارث نیست، اونی که موازین شیعی است در ابن عم ابوینی و کذا کی ارث میبره کی نمیبره، فاذا حکم بحکمنا و قبول نشه فعلینا رد، این رد بر اون قاضی نیست، رد بر ماست، و رد علینا مثل رد بر خدا و هو علی حد شرک بالله، مثل که خدا کسی حکم خدا رو قبول نکنه. گفتیم این روایت اصلا ناظر به این حیثه، ولذا بر قضیه عدم جواز نقض حکم حاکم در موارد اختلاف گفتیم این روایت صالح نیست. ولذا دلیل ما بر نفوذ حکم حاکم فی الجمله وجه دیگری است کما فصلنا الکلام فیه فی محله. پس این استدلال از مرحوم صاحب جواهر پذیرفته نشد. اگر نشد نتیجه این میشه که ما اگر اطلاقی در ادله قضا و حکم نداریم نسبت به مواردی که مسبوق به خصومت باشه و نباشه، قدر متیقن جایی است که مسبوق به خصومت، غیر اون اطلاقی اگر نیست مقتضای قاعده اصل در قضا عدم نفوذه. به ما تقدم تفصیله سابقا، اصل در قضا عدم نفوذه، عدم حجیت، چون ما میخواییم قضا رو به گونه‌ای باش عمل بکنیم بر خلاف موازین لولا القضا، که لولا القضا بناس طبق اجتهاد یا تقلیدی عمل بشه، با اجتهاد میخواییم بگیم ولو در حد رفع خصومت، بناس این گونه میخواییم عمل بکنیم، و لذا باید از فساده و نمیشود حکم کرد بدون سبق خصومت. این امر اولیه که در مقام هم مرحوم میرزای قمی هم صاحب جواهر مطرح کردن و هر دوشون هم قائل به نفوذ قضا شدن، ولی حق اینه که قضا در فرض عدم سبق خصومت نافذ نیست. من دیگه فرصت نکردم کلمات دیگران رو بیرم، مرحوم آقای خویی که اینجا نداره چیزی که بخوام چیزی بهشون نسبت بدم، بحث اصلا متعرض نشده، تو کلمات دیگران مراجعه کنید، اگر چیزی از در اقوال دستگیرتون شد به من هم بگید. عنوان مسئله این شد، اولین امری که زید حکم مطرح شد، اینکه آیا حکم مصطلح قوایی که منشأ آثار خاصه است مشروط به سبق نزاع هست یا نی. امر دوم، ظاهر کلمات معروف این است که در قوا نه فقط باید انشاء حکم از قاضی باشد که باید انشاء به لفظی باشد اولا، بلکه به لفظی خاص باشد ثانیا. و لذا گفتن قوا باید به صیغه حکمتو، قویتو و امثال اینا باشه. این معنا از عباراتی از بزرگان برمیاد. باز من تنبلی کردم و به جواهر اکتفا کردم در برخی از عبارات محکیه که عبارت علامه و شهید، علامه در قواعد و شهید در دروس، از این کلمات برمیاد که انه اینا معمولا امور مشهوره که انه در کلماتشون مطرحه، چون اگر امور خاصه بود ذکر میشد. عبارت علامه اینه در قواعد به حسب المحکی فی الجواهر، صفحه 100 یا 101 نمیدونم از این جلدای شما. و صور قال صورت الحکم الذي لا ينقض، به مناسبت اینه که حکم حاکم لا ينقض، لا ينقض الحكم، صورة الحكم الذي لا ينقض ان يقول الحاكم قد حكمت بكذا. بعدم تو بعضی از کلمات هست که آیا قدم لازمه یا لازم نیست، تا این حد اقتصار کردن بر این، یعنی به عنوان حکمتو معقد، قد حکمتو بکذا او قضیتو او نفذتو الحکم بکذا او امضیتو او الزمتو او ادفع الیه ماله او اخرج من حقه، باید لفظ، او یعمره بالبیع، میگه آقا جون بفروش مال اون آقا رو برای اینکه طلبتو برداری. این حکمه. خب بعد فرموده ولو قال ثبت عندي او ثبت حقك او انت قد قمت بالحجه، تو حجت بر حکم آوردی، بینه آوردی، قسم خوردی، او ان دعواك ثابته شرعا لم يكن حكما، باید انشا کنه، حکایت نکنه، حکم تو، قوی تو، امر بکنه، خود ماله، بیع ماله. اما اگر بگه دعوا که ثابته تو، حق که ثابته تو، لم یکن حکمن شرعن و یسوق و ابطاله، یعنی نقض این حکم جایزه. پس باید اولا لفظ باشه و بعدم به صیغه انشا باشه ها، نه به صیغه، یعنی اگر صاحب جواهر چی فرمود؟ فرمود قضیه شخصیه باشه، بگه شما میتونی ازدواج بکنی، این میشه حکم. ایشون میگه این به درد نمیخوره، حکم انشا میخواد، شما میتونی ازدواج بکنی که این انشا نیست، حکایت. فرق بین کلام علامه و صاحب جواهر، صاحب جواهر قوام رو به یک انشائی دونسته که انشاء به لحاظ خصومت ولو متوقعه، اما لازم نیست که الا ولا بود از قبیل حکمتو امر اینا باشه، ولی مرحوم علامه میگه باید به صیغه انشاء هم باشه، به لفظ باشه، به صیغه اخبار نباشه، صیغه انشاء باشه. مرحوم شهید اول در دروس فرموده یقول، یعنی حاکم، حکم تو، دیگه این قدو از کلام انداخته و رضا یه پا بالاتر آمده که انهو لازم نیست به صیغه قد حکم تو، حکم تو کافی. میدونید شاید مثلا قد در کلام علامه برای اینکه قضیه رو محقق فرض بکنه که حالت تردیدی درش مثلا نگذاره، شایدش رو ناظره بموده. ولی شاید در درست میگه نه آقا، ظهور در معنای حکم با مثل حکم توی بدون قدم محقق میشه. حکم تو، قضی تو، انفذ تو، امضی تو، الزم تو. بعد فرموده و قیل، ناظر به علامه است در قواعد، مثلا یکفی ادفع الیه ماله، که ادفع الیه ماله بود دیگه تو عبارت هم. قیل یکفی او اخرج الیه من حقه او یأمره به اخذ العین و بیعها. قیل که انه نفس شهید مردده در این که اگر از عنوان حکم تو خارج شدیم ولو به صیغه انشاء امر برو بفروش کافیه، نه، یا اینکه باید بگه حکم تو، حکم تو او ما یراد فذلک. بعد میگه ولا یکفی، مثل مرحوم علامه، ولا یکفی ان یقول ثبت عندی او ان دعواک ثابته و یجوز نقضه عند عروض قادح بخلاف الاول. اولی که حکم تو نقض نمیشه، اما اینا نقض میشه. پس بنابراین تا اینجا یک قول شاید معروفم اینه که اولا باید به صیغه حکم تو مرادفاتش باشه، یک انشاء باشه و با این صیغه. مرحوم علامه اکتفا کرده به انشاء ولو این صیغه نباشه، مثل این که امر بکنه خود، اخبار نباشه، یک انشایی باشه. شهید در کفایت مطلق انشاء هم مردده، میگه باید انشاء به صیغه حکم تو و مرادفاتش باشه، انشاء به صیغه خود مال فلان اینم به درد نمیخوره. پس تا اینجا شد دو قول. کلام علامه، کلام شهید. تو کلمات دیگران هم همینا دور میزنه. من دیگه از محقق کنی کلامشون رو آوردم دیگه نمیخورم، خودتون ببینید عبارات مختلف که ایشون تجمیع کرده و این بحث رو حکایت میکنه از قوم. ظاهرشون مفروغیته، هم از اعتبار لفظ، بلکه مشهور اعتبار صیغه خاصه است مثل حکم تو. بعضی هم گفتن مطلق الانشاء به مثل امر خود مال فلان کافیه، ولی همشون که انهو بنایشون بر اعتبار لفظ و لفظ خاص. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو آمده دو مرحله قرق رو شکسته، خب که لااقل یک راه و جاده رو باز بکنه بر ما که اگر بخوایم یه مقداری باز بیشتر بریم جاده صاف کنش صاحب جواهر باشه. ایشان آمده گفته اولا لفظ خاص شرط نیست. برای چی؟ هی میگید لفظ خاص حکم تو قضای تو، نه، مطلق اللفظ کافیه. مطلق اللفظ، نه اینکه فقط باید امر باشه، غیر امرم باشه، ثبت عندی، امثال اینا کافیه. لا دلیل على اعتبار اکثر من ذلك. بعد یه پا بالاتر گذاشته، اونی که باز هنر صاحب جواهره، گفته اصلا لفظ شرط نیست، فعلم کافیه. انشا میخوای، انشاء حکم میخوای، لفظ لازم نیست، به فعلم کافیه. ولذا این میشه قول ثالثی در مسئله. که حالا قبل از ایشون آیا این قرق شکسته شده یا نه باز نمیدونم. کلمات میرزای قمی دیگران رو ببینید، من فرصت نکردم، ولی این در این کلماتی که تا حالا من دیدم، چون کلمات محقق کنی هم دیدم، ایشون هم که انهو ظاهرش اینه که اقتصار بر الفاظ، اونم الفاظی خاص در مثل ثبت و کوام مشکل داره ایشون، حتی در مثل امرم ایشون مشکل داره که خود مال فلان اینا رم ایشون میگه که مشکلون بل ممنوعون. عبارت محقق کنیم که قول رابعی میتونه در مسئله باشه، ایشون ذیل عبارت شهید اول در دروس، نه این عبارت، یه عبارت دیگری از دروس نقل میکنه، تعریف قضاء رو در ذیل قاعده فرق بین قضاء و فتوا محقق کنیمی فرماد شهید در دروس اینگونه فرموده: الحکم انه انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح العباد. بعد ایشون در یه جا فرموده که ذیل همین فرموده بله و کذا الحکم بان مال التجار لا زکات فیها او ان المیراث لا خمس فیه فان الحکم به لا یرفع الخلاف بل لحاکم غیره ان یخالفه فی ذلک و کذا لو حکم برفع الزکات او الخمس او ثبوت احدهما فی مال. بعد فرموده نعم لو اتصل به اخذ الحاکم، خود حاکم بیاد اخذ بکنه، یعنی انشاء حکم بالاخذ فعل ممن حکم علیه بالوجوب یا حکم علیه الوجوب لم یجب نقضه. از شهید نقض میکنه ایشون که شهید فرموده لم یجز نقضه، به فعلم جایزه. پس برخلاف اون عبارت قبل، این عبارت دیگه شهید در دروس میگه فعلم نافذه. بعد میگه فالحکم المجرد عن الاخذ اخبارون کالفتوا و اخذه للفقراء حکمون. پس از نظر شهید فعلم نافذه، فعلم یقع به انشاء الحکم. این خود محقق کنی میگه فی کون اخذ الحاکم حکمن و این ذکره غیره ایضا تأمل بل منع. انشاء حکم به فعل، شون میگه در حکم بودنش تأمل بل منع، اما اولا فلعدم ما یشهد له و صدق القضاء و الحکم له ممنوع جدا. شون میگه صدق حکم رو قبول ندارم. مرحوم، بذارید عبارتم اشاره بکنم تفصیل بعد، مرحوم صاحب جواهر میگه نه لفظ خاص شرطه، نه اصلا لفظ شرطه. قلتو لا دلیل على اعتبار لفظ خاص فیه در حکم، فیکون المدار على کل ما یدل على انشاء معنی الحکم. تا اینجا میخواد بگه لفظ خاص شرط نیست، اما لفظ شرطه. بل لا یبعد الاکتفاء بالفعل الدال على ذلك. از این به بعد بخواد، اول که انه لفظ گفت شرط، خاص شرط نیست هر لفظی، بعد میگه اصلا لا یبعد الاکتفاء بالفعل الدال على ذلك فضلا عن قول اونایی که علامه گفت حکم نیست، قول ثبت عندي مريدا به ذلك. اما مع عدم إرادة إنشاء ذلك بها بله فليست حكما، وكذا قوله ادفع إليه ماله ونحبه، وبالجملة فالمدار على ما عرفت كإنشاء الحكم، لكن إنشاء الحكم بلفظ خاص أو غيره، بأمر أو غيره، بلفظ أو بفعل. چرا؟ لأنه حكم لغة وعرفة. هذا وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.